بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 348.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا عمر ابن علی، انا ابی علی ابن ابی طالب، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال علامت الصابر فی ثلاث، اولها الله یکسل و ثانیتو الله یرجر و ثالثتو الله یشکو و من ربه عز و جل لأنه اذا کسل فقد ضیع الحقوق و اذا رجر لم یعد شکر و اذا شکا من ربه عز و جل فقد اصاح. امیرالمومنین از پیغمبر اکرم نقل کردن که پیغمبر فرمودن علامت صابر در سه چیزه. اولیش اینه که تنبلی نمی کنه. آدم صابر اون صبرش اینجا خودشو نشون میده که میزنه به دل کار. تنبلی ضد صبره. نمیشه کسی هم تنبل باشه هم ادعای صبوری بکنه. آدم صابر تنبلی نداره. دومیش اینه که دل زده نمیشه. وقتی وارد کاری شد صبر میکنه. وقتی میدانه که این کار درسته و حقه و باید انجام بده میمونه پاش. استمرار و ادامه میده کار رو. و سومیش اینه که از رب خودش شکایت نمیکنه. این ورانور گله‌مندی از خدا نداره، حالا چه در پیش خودش تو دل خودش چه پیش دیگران گلایه از خدا نداره. به خاطر اینکه وقتی که تنبلی میکنه حقوق رو ضایع میکنه. آدم تنبل نمیتونه حقوق رو ادا کنه. صله رحم باید انجام بده، با تنبلی نمیتونه. درس باید بخونه، حق استاد رو باید ادا کنه، باید حق زن و بچه رو ادا کنه، پول در بیاره، تنبله، نمیره. حق زن و بچه از بین میره. وقتی که دل زده میشه شکر رو نمیتونه به جا بیاره. دیگه این از چشمش به عنوان یک نعمت میفته، به چشم یک نعمت نمیبینه که بخواد شاکر باشه. وقتی هم که از رب خودش شکایت میکنه معصیت رب رو کرده، اینجا دوچار معصیت شد. و روایت پایانی باب عن ابی الحسن موسی علیه السلام فی حدیث انه قال لبعض ولده، موسی بن جعفر علیه السلام به بعضی فرزندانشون فرمودن ایاک و المزاح فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِنُورِ ایمانِكَ، برحذر باش از شوخی که نور ایمانت رو از بین میبره. خب البته این که توصیف کردن مزاح چه میکنه خودش میتونه توضیح بده کدوم مزاحه. در روایت قبلی که دیروز داشتیم فرمود اون هیبت و بها و جایگاه تو رو از بین میبره، اینجا میفهمد نور ایمانت رو از بین میبره. پس معلومه که مزاحیه که به هر حال یک جنبه غیر حقی توشه، حالا یا دروغ توشه، مثل خیلی از این شوخی های استنداپ کمدی ها و اینها که غالبا یا کاملا دروغه یا آمیخته به دروغه یا آمیخته به قلوه، به هر حال از مسیر حق خارج میشه، یا لغوه، لهوه، یعنی اساساً یه امر بیخودیست، امور حیوانی، امور جنسی و عموماً این شوخی ها این شکلیه دیگه. و دلها هم به جای اینکه به هم نزدیک بشه از هم دور میشه، به جای اینکه انس بیشتر بشه رفاقت و گرمای رابطه قوی تر بشه بیشتر رابطه ها رو سرد میکنه، دلها رو از هم کنده میکنه. اون شوخی که دلها رو به هم گرم میکنه اتفاقا علامت محبته، علامت صمیمیته. ما خودمون دیده بودیم مثلا تو مدرسه معلم با دانش آموزایی که شوخی میکرد ما مثلا قبطه میخوردیم که چرا با ما شوخی نمیکنه، چون علامت صمیمیت و محبت استاد با اون دانش آموزا بود. ولی وقتی که تمسخر میکرد کسی رو یا شوخی بود که طرف کوچیک میشد، خوشحال میشدیم که با ما همچین شوخی های نمیکنه. جنس شوخی ها پس متفاوته. اون شوخی که دلها رو گرم میکنه علامت محبت و صمیمیت و توجهه. اصلا خیلی از شوخی ها علامت توجهه، کسی به کسی توجه داره که بهش یه شوخی میکنه، یه نکته طنزی میگه، صمیمیتی بینشون هست. شما از ارتباط دو نفر با هم دیگه وقتی که شوخی میکنن میفهمی که اینا یه صمیمیتی بینشونه. وقتی خیلی رسمی صحبت میکنن میفهمی که صمیمیت ندارن با هم اونقدی. پس اینها میشه شاخصه های مزاح، مزاحی که ازش نهی کردن ما رو. این نور ایمان رو هم از بین میبره. شوخی و مزاح تاریکی قلب میاره و دل رو چرکین میکنه، کینه های مخفی و عمیقی تو دل ها ایجاد میکنه، نفرت ایجاد، چون طرف تحقیر شده، سرخورده شده و تو دلش یه جورایی دوست داره یه روزی تو هم تحقیر بشی، یه روزی تو هم زمین بخوری. خوشش نمیاد از کسی که اینطور کوچیکش کرده. تمسخر از سخریه میاد، سخریه یعنی زیر چنگ گرفتن، زیر پا، زیر دست بودن، دست انداختن همینه دیگه، یعنی زیر دست. و از اینه که آدم طرف رو کوچیک میدونه، یعنی ارزش آدم هیچ وقت اون کسی که ارزشمند و بزرگ میدونه دست نمیدازه. اون چیزی که کوچیک و حقیر میدونه لوس براش، لوسه و بیارزشه و دستمایه شوخی و بازیه، اونو دست میندازه. که خود تمسخر حکایت از تکبر داره. این شوخی ها نور ایمان رو از بین میبره، وگرنه اصل مزاح رایجه. و یکی از اشکالات امرؤاس به امیرالمومنین هم این بود که امیرالمومنین خیلی مزاح میکنه و حضرت هم در نهج البلاغه پاسخ دادن. پیغمبر هم خیلی مزاح میکردن، روایت ما در مورد مزاح زیاده. فهم مومن نیست اون کسی که دعابه نداره و یه طنزی، ارتباط طنزآمیزی، کلام شیرینی با دیگران نداشته باشه، خشک و عصاقورد داده بخواد برخورد بکنه با بقیه، اینم علامت تکبره. خودشو میگیره برای خودش، انگار شأن و شمونی قائله. اینجا میخواد دیگران به حریم او راه پیدا نکنن. همونقدی که شوخی بد ورود به حریم دیگرانه، شوخی نکردن و اصلا شوخی نکردنم حریم برای خود قائل شدن و راه ندادن بقیه به حریم خوده. اینم خوب نیست. البته ما عزتمون باید حفظ بشه، حق نداریم کسی رو یه طوری به حریممون راه بدیم که ما رو کوچیک بکنه، خار بکنه، شأن ایمانی ما رو آسیب بزنه. ولی اینی که بخوایم خودمون رو بگیریم، نه. فهمود آیه قرآن فهمود که نه ازلتن علی المؤمنین، بندگان خوب خدا در برابر بقیه مؤمنین ذلیلن، کوچیکن، کوچیک بقیه هن، خودشونو کوچیک میبینن، شأن و شعونی برای خودشون قائل نیستن که بخواد مثلا رابطه رئیس و مرعوسی رو حفظ کن. البته باید حریم ها رو حفظ کرد، نباید گذاشت حریم ها لطمه ببینه. برای خود طرف هم آسیب داره، یعنی اگر یه معلمی شأن خودش رو مراعات نکنه و اجازه بده شاگرد او حریم او رو بشکنه، خود اون شاگرد بیشتر از همه آسیب میبینه. هم آسیب معنوی براش داره، هم این که وقتی که برای استاد شأن استادی قائل نیست از او استفاده هم نخواهد کرد، از علم استاد هم محروم میشه. این بده. ولی اینی که از پشت ابرا بخواد کسی با این استاد در ارتباط باشه. البته در ارتباط باشه یعنی به این معنی نیست که استاد حالا کف خیابون نشسته اینا همیان هر کی هر کار میخواد بکنه میکنه، نه، استاد مرخر زندگی داره. حالا اینجوری نیست که حالا همه بخوام 24 ساعته تماس بگیرن، پیام بدن، این جواب بده، این به کار خودش نمیرسه. ولی اینجوری هم نیستش که هیچ کی در خودش نمیبینه که اصلا بخواد به این نزدیک بشه، یه سلامی بکنه، یه سوالی بکنه. انقدر دوروبر ای رو بستن و انقدر خودش دوروبر خودش حریم قائل شده، شأن قائل شده که اصلا اجازه نمیده کسی نزدیک بیاد. نه، اجازه هم میده، میان صمیمانه. البته استاد هم وقت خودش رو داره، زمانی رو تعیین میکنه، شرایطی رو تعیین میکنه، یه فضایی رو تعریف میکنه برای اینکه من تو اون فضا پاسخگو هستم، سوال باید مشخص باشه و از این قبیل. حالا اونم سر جای خودش، اونم علامت نظم و عقلانیته. ولی به هر حال فضا فراهمه، یعنی خودشو نمیگیره، خودشو تافته جدا بافته نمیدونه. پس از این ور مزاح لازمه، از اون ورم حد و حدود و اندازه های مزاح باید رعایت بشه. فرمود مزاح نکن، نور ایمان تو از بین میبره و یستخف و مروتک، مروت تو رو خفیف میکنه. یعنی اون شأن مروت، حالا ما میگیم مردانگی، یعنی اینی که مثلا یک نفری به یک ویژگی هایی شناخته میشه که حالا ما اصطلاحا میگیم مرده، ویژگی هایی که حکایت از آقایی اون میکنه، حکایت از صلاحیت و جایگاه و موقعیت شایسته اون میکنه. وقتی کسی خیلی دیگه اهل شوخی بود، کسی برای همچین جایگاهی قائل نیست، حرمت ویژه‌ای برای او قائل نیست. و میبینیم تو همینایی هم که تو کار طنز و اینها هستن، مواجهه مردم با اینها همینجوریه، یعنی اینها رو به ما به چشم یک اسباب بازی میبینن. و بعضی از خود این بازیگرهای طنز و اینها گاهی میگفتن، میگفتن مثلا ما تو خیابون که میبینن توقع دارن که اینجا برشون دلغک بازی در بیاریم. و اینی که من یه آدمم، حریم دارم و جدیم و اصلا برای خودم شأنی دارم، او اصلا اینجور نگاه نمی کنه، من به چشم یک اسباب سرگرمی به من نگاه میکنه. این همون شکستن مروته، یعنی نگاه بقیه به اینه که یه آدم سبک مغزه که برای پر کردن اوقات فراغت و برای تفریح خوبه، بیاد اینجا کمی سرمونو گرم بکنه، میشه ابزار سرگرمی، میشه دلغک. جایگاه مؤمنانه و انسانی خودش رو از دست میده. این در مورد مزاح. در مورد دلزدگی و تنبلی هم فهمود و ایاک و ضجر و الکسل، مراقب باش که دچار دلزدگی و تنبلی نشی. فانهما یمنعانک حظک من الدنیا و الاخره، که این دوتا مانع از این میشه که تو بهرت رو از دنیا و آخرت ببری. خب چه بکنیم گرفتار تنبلی نشیم؟ البته ما خودمون گرفتار تنبلی هستیم، بنده واقعا مبتلا هم و از خدا میخوایم که ما رو نجات بده از این صفت بد. ولی یکی از راهکارهای بسیار خوب برای اینکه انسان از تنبلی نجات پیدا کنه، محاسبه فایده ها و منافع، برآورد منافع، چه منافع دنیوی چه منافع اخروی، که البته هر چقدر انسان سعی بکنه به اون منافع اخروی توجه بکنه، نورانیت هم بیشتر میشه. هر کاری که میخوایم بکنیم، الان اینجا کلاس درس، این یه صوت سخنرانیه، حالا من خودم مقید کردم هر روز گوش بدم، مقید کردم هر روز سر کلاس شرکت کنم، مقید کردم هر روز درس بدم. حالا بعضی چیزا هستش که خیلی موافق با نفس ما هم هست، بله من درس میدم چون مخاطب من از بین میره اگه صوت تولید نکنم. خب اینا هواهای نفسانیست، ولی یه درسیه که خیلی مشتری هم نداره، فالوورم برای من جمع نمیکنه، انرژیم از من زیاد میگیره، تمرکزم زیاد میخواد، رزومه‌ام برای من درست نمیکنه، ولی تکلیفمه. خب اینجا میبینیم که خیلی نفس چیزی برای اینکه بخواد براش انگیزه ساز باشه نداره، میخواد فقط تکلیف براش انگیزه ساز باشه. تکلیف هم معمولا برای ما خیلی انگیزه ساز نیست. پولش چقدره، حقوقش چقدره، رزومش چیه، کجا میشه باهاش پوز داد، روی 4 نفر رو کم کرد، خودم به یه کسی بچسبونم، خودم به مجموعه بچسبونم. ما شاگرد فلانی بودیم، ما استاد فلانی بودیم، من استاد فلان درسم، من استاد فلان دانشگاهم. اینا خیلی جاذبه داره، خیلی کلاس داره، پوز داره. ولی حالا من درس 4 نفره تو خونم دارم، هیچ کیم شرکت نمیکنه، هیچ کیم خبر نداره، هیچ جام به درد کسی و ارزشمند برای کسی نیست، ولی تکلیفمه. خب چه انگیزه ای میخواد آدمو نگه داره، تنبلی نکنه؟ این همون هی مرور اون فوائده. مجلس علم چقدر فایده داره، یک کلمه علمی چقدر فایده داره، توجه به تکالیف چقدر پیش خدا ارزشمنده، چقدر ثواب داره، چقدر در دنیا خاصیت داره. از اون ور ندانستن اینها چقدر آسیب داره. من این تکلیف رو ندانم، ممکنه به چه گرفتاری های دوچار بشم، چه عقوبت های اخروی داره در دنیا، چه آسیب هایی برای آدم داره. اونا که عاقبت به خیر نشدن از همین جا بود، اونایی که لغزیدن از همین جا بود. این محاسبات هزینه و فایده، چه دنیویش چه اخرویش، اینها به شدت تاثیرگذار در شکل گرفتن انگیزه ها و مستحکم شدن اراده ها و از بین رفتن تنبلی ها و دلزدگی ها. هم قبل عمل انسان به این نکته توجه داشته باشه، هم بعدی که وارد عمل شد هر چند وقت یک بار نیازمنده به اینکه این مرور بکنه، این کاری که دارم میکنم خاصیتش چیه. خب اولش مگه به این مرور نکردی که وارد شدی؟ چرا حالا باز باید همونو هی مرور کنی؟ که روز اول مگه این طور نمیگفتی؟ مگه نمیگفتی این کار فایدهش اینه؟ پس صبر کن. شیطان هم نمیذاره که آدم توی مسیر بمونه وقتی واقعا همچه فایده‌ای داشته باشه و آدم همچه انگیزه‌ای داشته باشه. شیطان ابدا اجازه نمیده که این کار ادامه پیدا بکنه، یه جوری میخواد خرابش بکنه و یه جوری آدم از تو این کار در بیاد که هم خودش آسیب ببینه، همون کار آسیب ببینه، هم دیگران آسیب ببینن و عملا ضرری که به من میرسه بیشتر از اون فایده باشه که میخواسته به من برسه. شیطان انتقام میگیره از من. اینجور میشه که من نه به فایده دنیوی خودم میرسم، نه به فایده اخروی خودم میرسم. تنبلی ها و دلزدگی ها نمیذاره من در کار استمرار و استقرار داشته باشم. ما دیدیم بعضی موارد طرف یه کار خیلی میخواد بکنه، انقدر این وسوسه ها میاد سراغش، حالا یه انگیزه خوبی هم داره، یه چیزی میخواد به یه کسی کمک بکنه، یه چیزی در اختیار کسی بذاره، من میخوام کتابمو در اختیار یه نفر بذارم. حالا این بنده خدا یه دونه کتاب رو میخواد از ما بگیره، حالا به شرط اینکه آدم خوشقولی باشه، چون از خود بنده خیلی ها کتاب گرفتن و دیگه برنگردوندن، ما هم دیگه به کسی کتاب نمیدیم کلا. و میگیم اگه کسی میخواد بخونه بیاد همینجا بشینه بخونه، کتاب بیرون نمیتونه بره. حالا فرض کن یه نفریه که رفیق صمیمیه، خوشقوله، آدم یه جلد کتاب به این میخواد بده و گفته که آقا من یه هفته تحویل میده. حالا آدم از روز دوم و سوم هی پیگیر این که کتاب چی شد، کتاب چی کار کردی، کتاب میاری دیگه. بعد طرف حالا مثلا روز چهارم میگه آقا من فلان کتاب یه روزه لازم دارم اگه میشه بدی. آقا برو بابا، همون یکی که بهت دادم دیگه. شروع میکنه منت گذاشتن، تحقیر کردن، باز من به تو رو دادم، باز یه وقت هست فضای صمیمانه است که خب کسی اصلا اینو حمله بر چیزی نمیکنه و شوخیه و اصلا رفاقتی هم هست. یه وقتی نه، این اصلا رسما فضای منته، فضای پشیمانی از همون کار خیریه که کرده. این همون مصداق زجره، دلزدگیه، نمیتونه استقامت داشته باشه، کار رو تا آخر تموم بکنه. این هم جز همین موارده. اینا علامت آدمیه که صبر نداره. حالا تو بذار سر هفته بشه ببین میاره یا نمیاره، بعد اینجور قضاوت کن که آقا تو همونم نیاوردی، خب وقتش نشده که بیاره، نه همون یه بارم که دادم اشتباه کردم، خب اینم که منت داری میذاری، اونجا قضاوت عجولانه کردی، اینجا هم که منت گذاشتی، تو اومدی یه کار ثواب بکنی 2000 10 تا معصیت داری انجام میدی. اینه که وارد کار شد ولی نتونسته آخر کار صبر کنه، دندون رو جیگر بذاره، کارو تموم بکنه. حالا این اصل کاره دی، حالا نیت کار که دیگه هیچ، که برای خدا باشه تا آخر، اون که دیگه خیلی سخته. ولی نفس این که کار رو انجام بده تا آخر، این کاری که داره انجام میده به ثمر برسونه. توی دوره علمی شرکت کرده، مثلا این شذرات مرسی دهالی، تا آخر بمونه، یه شذره رو تموم کنه، شذره بعدی هم تموم کنه، شیشت شذره رو تموم کنه. خیلی هنر میخواد، خیلی مردانگی میخواد تا آخر موندن. اینکه مستقر باشه بر این کار، خسته نشه، عوامل و انگیزه های بیرونی دلزدش نکنه، شک و شبه ها و تردید ها و وسوسه ها سستش نکنه. دیگه از اول میدونستم کار خوبی، خب اگه نمیدونستم برای چه شرکت کردم؟ اگه میدونستم، بله یه وقت هست میگه با آن چیزی که من فکر میکردم تفاوت داره، اونم تازه باید واقعی باشه، عاقلانه و درست باشه، چون خیلی وقتا همونم توهم. ولی وقتی هست میگه نه واقعا خوبه، من نمیرسم. خب چرا نمیرسی؟ چطور بقیه چیزا میرسی؟ کسی اومد پیش شیخ انصاری گفت آقا میشه ما نماز شب نخونیم؟ طلبه بود. شون گفت چرا؟ گفت ما درس زیاد داریم، شب نماز شب دیگه نمیرسیم، بعد استراحت کن. شوفا من دیدم تو چپق میکشی، چطور از وقت چپقت نمیزنی برای اینکه به درسات برسی، از وقت نماز شبت میزنی؟ خیلی حرف حکیمانه و عجیبی است، خیلی ساده است و خیلی واضحه، ولی خب تو زندگی هممون تقریبا میشه گفت خیلی نموداره. که از وقت سریالمون که نمیتونیم بزنیم، از 4-5 ساعتی هم که تو گوشی و بریم هم که نمیتونیم بزنیم، از 50 تا کار غیر ضروریمون هم نمیتونیم بزنیم، ولی خب نافله ها میتونیم بزنیم، از مستحبات میتونیم بزنیم، از اعمال عبادی میتونیم بزنیم، از درس و کلاس و مطالعه میتونیم بزنیم تا به واجباتمون برسیم. اگه میخوام نماز بخونم دیگه به این مستحبات دیگه نمیرسه، اگه مسجد بخوام برم دیگه به درس و کلاس و مدرسه و اینا نمیرسه، ولی خب فوتبالی که باید ببینم، سریالمو که باید ببینم، فیلمه که خب این سریال 800 قسمتی شروع کردم، اینو که باید ببینم تا آخرش. حالا اون کتاب خب نمیرسم دیگه، چون امتحان دارم، به این مطالعه غیر درسی دیگه نمیرسم دیگه، تهش همون سریال و فیلم ها و اینا و یکم کتاب درسیش برای شب امتحان. خیلی عجیبه، اینا بازی های نفس ماست که پدر ما رو در میاره. خدا انشالله عاقبت ما رو به خیر بکنه. به آبروی موسی بن جعفر که این حدیث از ایشون بود و این ایام دهه کرامت هم منور به نور ایشون و فرزندان ایشونه، باب 66 هم الحمدلله تمام شد. انشالله که به این معارف عامل باشیم. و از کتابی که بنده دارم، کتاب 400 صفحه‌ای وسایل جهاد با نفس، 399 صفحه، 300 صفحه خوندیم، یک چهارم کتاب باقی مانده، 3/4 رو خوندیم. انشالله که خدای متعال به فضل و کرمش بپذیره و ما رو عامل به این معارف قرار بدهد. والحمدلله رب العالمین.